اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز پنجشنبه سوم ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. انفجاری در ساحه سینما پامیر شهر کابل روز چهارشنبه 2 کشته و 11 زخمی بر جا گذاشت. یک منبع طالبان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفته است که این انفجار عصر چهارشنبه در نزدیکی سینما پامیر رخ داد که یک مهاجم با مواد منفجره همراهش میخواست داخل ریاست تذکره شود. با گفته منبع پیش از داخل شدن مهاجم به این ریاست مواد منفجره همراهش انفجار کرد که در نتیجه خود مهاجم زخمی شد، اما دو تن از غیر نظامیان در ساحه کشته شدند. شفاخانه ایمرجنسی نیز گفته است که 11 زخمی ناشی از یک انفجار در کابل به مرکز جراحی این شفاخانه در شهر کابل منتقل شدند. با گفته مقامات این شفاخانه انفجار در بازار لباس‌های لیلامی رخ داده است. هنوز شخص یا گروه مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته است که پس از توشیع قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مداخلات این گروه در روند کمک رسانی افزایش یافته و به همین دلیل ده‌ها پروژه بشردوستانه در افغانستان به گونه موقت متوقف شده است. این اداره ملل متحد در وقت روز سه‌شنبه نشر گزارش درباره چالش‌ها و موانع در برابر روند کمک رسانی بشردوستانه در افغانستان گفت که در ماه گذشته میلادی نهادهای کمک رسان در افغانستان از 173 مداخله در روند کمک رسانی به نیازمندان خبر دادند. به گفته اوچا 98% این مداخله ها توسط مقام های طالبان صورت گرفته است. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد گفته است که پس از توشیح قانون جدید توسط رهبر طالبان، تنها 47 مورد مداخله ها توسط متصبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه انجام شده است. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. پلیس ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرد که دو فرار جنسیتی در شهر مردان این ایالت توسط افراد ناشناس با ضربات چاقو کشته شدند. محمد فهیم سخنگوی پلیس مردان گفت که این واقعه به تاریخ 30 میزان رخ داده است و یکی از دوستان این قربانیان که شاهد حمله بوده موضوع را به پلیس محل اطلاع داده است. زور بابر افریدی قمندان امنیه مردان گفته است که تلاش ها برای بازداشت عاملان این جنایت جریان دارد. هویت مهاجمان هنوز مشخص نشده است، اما پلیس تحقیقات خود را آغاز کرده و در جستجوی عوامل دخیل در این واقعه است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه با تجدید تلاش خود برای میانجیگری در روابط دیپلماتیک میان عربستان سعودی و اسرائیل وارد ریاض شد. بلینکن قبل از ترک تل ابیب در اسرائیل گفت که با وجود تمام اتفاقاتی که به وقوع پیوسته است، یک فرصت خارق العاده در این منطقه برای حرکت در مسیر کاملا متفاوت وجود دارد. و افزود که عربستان سعودی دقیقا در قلب این حرکت قرار خواهد داشت و آن شامل احتمال عادی سازی روابط با اسرائیل است. این سفر بلینکن به شرق میانه 11 سفر وی از زمان آغاز جنگ در غزه و اولین سفر وی از زمانی است که خشونت میان اسرائیل و حزب الله در اواخر ماه گذشته به جنگ همه جانبه مبدل شده است. جنگ غزه اقدامات در حال جریان به سمت توافقی را متوقف ساخت که معامله بزرگ نامیده شده بود و بر اساس آن عربستان سعودی در ازای یک پیمان دفاعی و کمک به برنامه هسته‌ای غیر نظامیش اسرائیل را به رسمیت می‌شناخت. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه بیان داشت که ناکامی اسرائیل در حفاظت از ملکی‌ها در غزه می‌تواند باعث واکنش نسلی گردد که سبب ایجاد شورشیان بیشتر ضد اسرائیل در آینده خواهد شد. آستن به خبرنگاران در روم گفت که در هر تماسی که وی با همتایش یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل داشته، موضوع نیاز به رسیدگی به نیازهای بشری ملکی‌ها را با وی مطرح ساخته است. وزیر دفاع آمریکا میگوید که وی در هر تماس تلفنی روی لزوم دقت بیشتر اسرائیل در عملیات نظامی علیه گروه حماس برای محدود ساختن تلفات غیر نظامیان و نیاز به رساندن کمک‌های بشری به جمعیت غیر نظامی اشاره کرده است. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از مقامات کشورهای حاضر در نشست بریکس در شهر کازان روسیه خواست تا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بخواهند که جنگ روسیه را در اوکراین خاتمه دهد. پیتر استان و سخنگوی بخش مش خارجی اتحادیه اروپا آنچه را که سوء استفاده روسیه از ریاست این گروه خواند محکوم کرد و اشاره کرد که حکم بازداشت رهبر روسیه وجود دارد. استانو گفت که این اتحادیه اعتماد دارد که تمام شرکت کنندگان در نشست کازان از این گرد همایی استفاده کرده و یک بار دیگر از پوتین خواهان ختم سریع جنگ علیه مردم اوکراین خواهد شد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر روز چهارشنبه ابراز داشت که در نشست بریکس حاضرین روی طیف وسیع از موضوعات بین المللی بحث و تبادل نظر می کنند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت.
گردباد سره یک ماه سیاسی ژاپن به روز یکشنبه آینده با برگزاری انتخابات عمومی به اوج خود می رسد. اگر نظرسنجی ها دقیق باشد، حزب حاکم لیبرال دموکرات ممکن کرسی را از دست بدهد. برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد را از جیلا نوری می شنوید.
شیگرو ایشیبا پس از بدست آوردن رای از که او را صدراعظم جدید ژاپن ساخت خوش به نظر می رسید. اما در کمتر از یک ماه پس از تشکیل کابینه ماهی از سال دیگر تموم شدنی به نظر می رسد. اولین اقدام بزرگ ایشیبا این بود که برای تحکیم رهبریت خود خواهان برگزاری انتخابات عمومی شد. اما این اقدام ممکن برخلاف توقع او تمام شود. نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب لیبرال دموکراتیک ژاپن ممکن روز یکشنبه بخشی از پارلمان و شاید اکثریت کرسی ها را از دست بدهد و مجبور به شراکت قدرت گردد. جفری هال تحلیلگر سیاسی مستقر در توکیو چنین توضیح میدهد:
این کار ممکن حزب لیبرال دموکرات را شدیداً ضعیف ساخته و در عین حال موقف صدراعظم ایشیبا را بسیار ضعیف خواهد ساخت و برای آینده حزب خوب به نظر نمی رسد.
ایشیبا با رسوایی های حزبش رو به روز که شامل اتهامات دریافت یک مورد اعانه های سیاسی گزارش داده نشده است. رای دهندگان از تورم پولی که قیمت ها را بالا برده است و تنگ آمدند. مایکل کوسیک استاد دانشگاه در توکیو میگوید هرگاه ایشیبا بیشتر ضعیف شود، رقبای محافظه‌کار او که ماهی گذشته آنها را شکست داد ممکن باعث سقوط دادن او به جهت رازگرا شود.
هرگاه او با شکست بزرگ در انتخابات روبرو شود، او باید به هسته مرکزی برگردد. با این وضعیت ژاپن را بیشتر رادیکال می‌سازد نسبت به اینکه موقف آزادتر فعلی را حفظ کند.
جهت سیاسی خارجی گسترده ژاپن ممکن تغییر نکند، اما به گفته کوسیک دیدگاه های راستگرایانه تقویت یافته. ممکن برخی عرصه های سیاست خارجی چون روابط دوستانه تر با کوریای جنوبی را پیچیده تر بسازد.
آنان به ایشیبا اجازه نخواهند داد که بدون شرایط سریع و دقیق با مردم کوریای جنوبی مهربان نباشد.
این مسئله تا حد زیادی به چگونگی درخشیدن متحدین صدراعظم محافظه‌کار فقید شینزو آبی در انتخابات بستگی دارد. جناح او در رسوایی جمع‌آوری پول دخیل بود و دلایلی ممکن جزای آن را ببیند.
اما در عین زمان به این معنی نیست که همه آنان حذف می شوند. بنابراین این بدان معناست که هنوز افراد وجود دارند که می توانند مشکل ایجاد کرده و زندگی را برای صدراعظم دشوار سازند.
در نتیجه ایشیبا ممکن نیاز داشته باشد تا تلاش های پیشرفت سیاست های خارجی خود را کم بسازد و بیشتر روی تلاش ها برای جلب حمایت گسترده تر تمرکز کند، به خاطر که با وضعیت آشفته سیاسی در ژاپن روبرو خواهد شد.
در سراسر ایالات متحده آمریکا حدود 14 میلیون رای دهنده عضو اتحادیه‌های کارگری هستند، سازمان‌هایی که برای حفاظت از حقوق آنان تشکیل شده است. اما با وجود این، اعضای اتحادیه‌ها بخش کوچکی از رای دهندگان آمریکایی را تشکیل می‌دهند. برگردان گزارش صدای آمریکا در این مورد را از فرخنده پیمانی می‌شنوید.
در یک کمپاین انتخاباتی برای کاملا هاریس، اما آن رئیس جمهور و یکی از نامزدان ریاست جمهوری آمریکا، هیجان در میان کارگران اتحادیه‌ها برای برنامه او برای لغو مالیات بر بخششی‌ها یا هدایایی که کارگران دریافت می‌کنند بسیار بالا بود.
می‌دانم که کاملا هاریس یک برنامه واضح برای لغو مالیات‌های فدرال بر بخششی‌ها بر ما کارگران خدماتی اینجا در ایالت نوادا دارد. این درست است. و اینکه دونالد ترامپ خود را نجات دهنده کارگران اینجا میداند یک دروغ خطرناک است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد جمهوری خواه نیز به شهر لاس ویگاس سفر کرده تا برنامه خود را برای عدم اخذ مالیات از بخششی های دریافت شده توسط کارمندان قمارخانه ها، پیش خدمت ها و خدمه ها اعلام کند.
این موضوع مورد پسند کارمندان به ویژه آنهایی که حقوق ثابت ندارند و بر اساس بخشی ها کار میکنند خواهد بود. این برنامه برایشان محبوب خواهد بود.
ترامپ همچنین حمایت اداره پلیس لاس ویگاس را نیز به دست آورده است.
اکثریت همشهریان ما به نیروهای پلیس خود اعتماد دارند. بنابراین اگر پلیس برایشان بگوید که ما باور داریم این شخص منافع ما را در نظر می گیرد، شما را امن نگه می دارد و تلاش می کند اقتصاد ما را بهتر سازد، مردم به حرف ما اعتماد می کنند.
گراماس در چندین تجمع درباره حمایت ترامپ از نیروهای انتظامی صحبت کرده و حمایت خود را اعلام کرده است. حمایت ده ها هزار کارگر اتحادی ها که در نوادا مشغول کار هستند مورد توجه جدی نامزدهای ریاست جمهوری قرار دارد. اما اتحادیه کارگران آشپزی در لاس ویگاس از هرس حمایت کرده است.
شرکت های بزرگ می آیند و قیمت ها را برای ما در زمینه غذا، گاز و کرایه برق افزایش می دهند. پس داشتن یک نامزد مناسب در دفتر کار، چیزی که من به عنوان حقایق می دانم، این است که کاملا هارس برای ما طبقه متوسط و اعضای اتحادیه خوب خواهد بود.
اعضای اتحادیه ها در ایالت نوادا که یکی از چند ایالت کلیدی است و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را تعیین می کند، ممکن رأی تعیین کننده در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا داشته باشد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در تلاش به پایان دادن به جنگ در شرق میانه امروز وارد عربستان سعودی شد. انتونی بلینکن روز گذشته در دیدار با مقام‌های اسرائیل در طلبی بر افزایش کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان در غزه و برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه‌های حماس و حزب الله تاکید کرد. گزارش صدای آمریکا و جزئیات بیشتر در این مورد را سعید عزیز الرحمن پیشکش می‌کند.
اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه مناطق تحت کنترل حزب الله را در حومه بیروت، پایتخت لبنان و دیگر نقاط این کشور آماج حملات هوایی قرار داد که در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته شد. یک روز قبل از آن نظامیان اسرائیلی یک حمله را بر کمپ جبالیا در شمال باریکه غزه انجام داد که منجر به کشته شدن بیش از 10 نفر شد. این حمله چند روز پس از آن صورت گرفت که بیش از 80 نفر در حملات اردوی اسرائیل در شمال غزه کشته شد. انتونی بلینکن روز سه‌شنبه در اسرائیل بود و از اسرائیل خواست تا دسترسی مردم غزه به کمک‌های بشردوستانه را افزایش دهد و با کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه حماس مذاکرات آتش بس با این گروه را از سر گیرد.
ما باید این اطمینان را حاصل کنیم که این یک فرصت رو به جلو است و این موضوع در میراق همه صحبت‌هایی که ما در اینجا داریم قرار دارد.
ولی به باور تحلیلگران به نظر می رسد که اسرائیل به دلیل دستاوردهایش در غزه جسورتر شده است.
اساساً به همان گروه بندی های داخلی در اسرائیل برمی گردیم. یعنی بعضی ها به مانند بنیامین نتانیاهو می گویند که به جنگ ادامه می دهند و گروگانان خود را با استفاده از زور آزاد خواهند کرد، ولی بعضی ها می گویند که برای پایان جنگ، برای رهایی گروگانان و به خاطر تامین آرامش در جبهات دیگر باید توافق صورت گیرد.
جبهات دیگر شامل لبنان می شود، جایی که با وجود کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله، اسرائیل به عملیات نظامی خود در آنجا افزایش بخشیده است. انتونی بلینکن از اسرائیل می خواهد تا در این جبهه تنش زدایی کند و قطعنامه 1701 ملل متحد را که جنگ میان اسرائیل و حزب الله را در سال 2006 پایان داد تطبیق کند.
حکومت ایالات متحده می داند که اسرائیل هیچ گزینه دیگری ندارد مگر اینکه به دنبال زیربناهای حزب الله در مناطق واقع در جنوب دریای لیتانی برود، ولی واشنگتن از تجربه غزه ناراحت است و به خاطر نبود احتمالی یک مکانیزم بدیل که بر جنوب لبنان نظارت کند نگران است. کی باید قطعنامه ملل متحد را تطبیق کند؟ آیا نیروهای حافظ صلح ملل متحد نیرومندتر شود؟ آیا اردوی لبنان قدرتمند شود یا اجازه داده شود تا اسرائیل به این جنگ بی پایان ادامه دهد؟
همزمان با رسیدن انتونی بلینکن به منطقه، اسرائیل در آمادگی برای انجام حملات بیشتر شهر جبالیا در شمال غزه را تخلیه کرد، در حالی که اسرائیل با گروه‌های نیابتی ایران با شمول حماس در غزه و حزب الله در لبنان می‌جنگد. تل ابیب در پاسخ به حمله اخیر میزایلی ایران بر اسرائیل در مورد اقدام تلافی جویانه مستقیم علیه تهران نیز غور می‌کند.
نشست سه روزه بریکس روز سه‌شنبه در شهر کازان روسیه آغاز گردید. شرکت کنندگان نشست روی مسائل مربوط به افغانستان و همکاری در بخش‌های سیاسی و اقتصادی صحبت کردند. رویا زمانی در مورد اهمیت این نشست با دریا بهیر تحلیلگر مسائل منطقوی مصاحبه نموده که اینک به توجهتان می‌رسانیم.
با توجه به اهداف رکه مجموعه بریکس البته پیش گرفتن میتونن که اینا در آینده البته نزدیک نه در آینده دور اینا میتونن که یک دورنمای اقتصادی را نظر به اهداف تعیین شده در منطقه در نظر بگیرن و این میتونه که به کشورهای رو به انکشاف یا در کشورهای در حال انکشاف میتونه که یک نوید خوب باشه. اما این تمام موضوعات منوط به این است که چطور این کشورها بتونن موازنه سیاست خود با کشور برای غربی کربت در تقابل و این مجموعه هستند ایرا حفظ بکنن تا اینا از یک جهت محروم نشن و در جهت دیگه اینا بتانن که موازی حرکت بکنن.
آقای بهیر، اگر مقایسه‌ای صحبت کنیم، شما جی 7 در مقابل با بریکس را چگونه مقایسه میکنین؟
طوری که از اهداف عمده از مجموعه بریکس مشخص است، اینا میخواین یک واحد اقتصادی را که در مقابل کرنسی دلار که فعلا جهان شمول است در مقابل از او قرار بدن، یکی از اهداف بزرگشان است. اینا از این طریق کوشش میکنن یک مجموعه را به وجود بیارن، همین قطب کز یک مجموعه را به وجود بیارن که اینا در تقابل باشن با کشورهای غرب که اینا از واحد بیشتر از واحد پولی دلار استفاده میکنن. و چون این مجموعه نوپا است، در آینده کوتاه ما فکر نمی کنم که اینا به او اهدافشان برسن. اما با توجه به این که کشورهای زیاد ما تقریبا در حدود 40 کشور فعلا متقاضی است که عضویت از این مجموعه را به دست بیارن، به این معنی که مسیر حرکت از یا هم به دقت پیش میره و هم به اون سرعت که اینا میخوان به اون سرعت پیش میره.
آقای بهیر، برجستگی سازمان در چی است که در حال حاضر 40 کشور جهان متقاضی هستند که به این سازمان بپیوندند؟
خب یکی که ما در طور که دیده میشه هم در دنیای سیاست و مسائل بین الملل و هم موضوعات اقتصادی که البته محوریت تمام موضوعات است، تحولات از 3 سال به این طرف، به گونه مثال اگه بگویم جنگ اوکراین و فعلا جنگی که در خاور میانه است و گذشته تر از این تمایل مسکو و همچنان بیجنگ اینا به ای که اینا بتانند یکی از قدرت‌های بزرگ منطقوی را هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی استخباراتی در منطقه شکل بدن، اینا کوشش کردن که با در نظر داشته می تحولات که فعلا در منطقه و در کل در جهان جریان داره اینا مجبور را بسازن. ایران یکی از کشورهایی است که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی در این مجموعه که دو کشور بزرگ دیگه مانند روسیه و همچنان چین است و کشور آسیا کشورهای یک تعداد از کشورهای آفریقایی، اینا هم برجستگی از ایران نشان میده. به این معنی که فعلا جهان به طرف چند قطبی شدن یا دو قطبی شدن در حرکت است، به می دلیل اینا حرکتایشان هم وسیع است و هم قابل لمس است.
آقای بهیر، بگونه سوال اخیر، با توجه به تحولات اخیر در جهان، شما آینده بریکس چگونه میبینین؟
خب اگر با توجه به این که طوری که پیشتر هم گفتم کشورهای بیشتر متقاضی عضویت این مجموعه هستند، این به این معنی که مسیر حرکت یا به یک هدف درست و به یک شکل اساسی در حرکت، به می دلیل من فکر میکنم که یکی از قطبای کلان اقتصادی در جهان همی مجموعه بریکس خود به وجود آورد و این به این معنی است که هم منابعی که در همی کشور خصوصا در کشورهای آسیایی به وجود موجود است، از این منابع اقتصادی اینا بیشتر استفاده بکنن و جهت تمویل مصارفشان هم از لحاظ مصارف مواد سوختی و سایر مصارف اینا ای را به دست بگیرن و دومی که اینا یک سپر باشن و یک مجموعه را تشکیل بدن که در تقابل با عرض مطرح جهان که دلار می باشه در تقابل با رزو قرار بگیرن. به این دلیل اینا میتونن که یکی از هم از حریفای پرقدرت باشه در مقابل از این کشورها و هم بتونن که یک جایگاه خوب به دست بیارن. و در قسمت افغانستان رو میخوایم واضح بکنم که افغانستان یک کشور نیست که به او اندازه یک اقتصاد قوی داشته باشه که یک جایگاه به خصوص را در این مجمع داشته باشد، اما عضویتشان به خاطر گسترش روابطشان با سایر کشورها در این مجمع اگر امکان پذیر باشه این خوب است، اما مشروط به اینکه اینا به هیچ قیمت نخواهند که کار بکنند تا در تقابل با غرب عضو مجمع بریکس شوند. یعنی موازنه را باید در نظر بگیرند تا با مدیریت کردن وضعیت اینا هزار دو جهت نفع به دست بیارند تا بتوانند در قسمت بهبود یا پیشرفت اقتصادی افغانستان از او استفاده شود.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمول و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
سفیر جان پلیستد مشاور منطقه‌ای ایالات متحده در دومین کمیته عمومی سازمان ملل متحد درباره توسعه پایدار گفت حمایت از توسعه پایدار یکی از عاقلانه‌ترین سرمایه‌گذاری‌هایی است که می‌توانیم در آینده جمعی خود انجام بدهیم. سفیر پلیستد گفت که در 18 ماه سپتامبر ایالات متحده استراتژی جدید خود در مورد توسعه جهانی را منتشر کرد و گفت با این استراتژی ما تلاش های خود را برای محافظت از دستاوردهای توسعه‌ای که به سختی به دست آمده اند و کمک به شرکای در حال توسعه خود برای برآوردن نیازهای فوری با استفاده از مجموعه کامل ابزار، منابع و تخصصی خود اضافه میکنیم. جهان هنوز با بحران‌های متعدد مانند تأثیرات پایدار همگیری کووید 19، ناامنی غذایی و شرایط اضطراری بشردوستانه در سراسر جهان و از سوی هم درگیری‌های رو به افزایش همزمان دست و پنجه نرم میکند. ما باید هر کاری که می توانیم انجام بدهیم تا دستاوردهای توسعه از دست رفته را بازیابیم و با ساختن سیستم های قوی تر، انعطاف پذیرتر، پیشرفت جمعی و رسیدن به دستیابی اهداف توسعه پایدار را تسریع بخشیم. سفیر پلیسید توضیح داد که استراتژی ایالات متحده در مورد توسعه جهانی 5 اولویت استراتژیک را برای تسریع توسعه جهانی مطابق به دستور کار 2030 ارائه می دهد. اول، کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی فراگیر و پایدار و توسعه زیربناهای با کیفیت. دوم، سرمایه گذاری در صحت، امنیت غذایی و سرمایه انسانی. سوم، کربن زدایی اقتصاد و افزایش انعطاف پذیری اقلیمی. چهار، ترویج دموکراسی، حقوق بشر و حکومت داری خوب و رسیدگی به آسیب پذیری و درگیری ها. و پنجم، پاسخگویی به نیازهای بشر دوستانه. ایالات متحده آمریکا همچنان بزرگترین کشور اعانه دهنده کمک های بشر دوستانه است. در 3 اول اداره جو بایدن هریس ایالات متحده بیش از 150 میلیارد دلار کمک خارجی و میلیاردها دلار دیگر را در سرمایه گذاری بخش خصوصی به کار انداخته است. ایالات متحده در چشمانداز خود نسبت به آینده که در آن کودکان گرسنه نمی مانند، همه به مراقبت های صحی و آموزشی دسترسی دارند، کارگران توانمند می شوند، محیط زیست محافظت می شود، کار آفرینان می توانند به فرصت ها دسترسی داشته باشند، از درگیری ها جلوگیری می شود و دموکراسی ها شرایط بهتری را برای همه جامعه ارائه می دهند. تزلزل ناپذیر است. ایالات متحده آمریکا از دستاوردهای توسعه که با سختی به دست آمده با همه تجلیل می کند و در تلاش برای آینده پایدارتر برای همه مصمم است. ایالات متحده آمریکا همچنان متعهد به تسریع پیشرفت در دستور کار 2030 و اهداف توسعه پایدار است. سفیر پلیسید گفت این ابدا هدف مظهر یک خواست جهانی برای پایان دادن به فقر، حفاظت از کره زمین، حفظ حیثیت و منزلت همه افراد و پشت سر گذاشتن هیچ کس نیست.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نماید.
دفتر هماهنگی امور کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که مداخله حکومت طالبان در فعالیت و کمک رسانی اینها هنوز ادامه دارد و این کار طالبان تنها در ماه گذشته میلادی منجر به تعلیق موقت نزدیک به 100 پروژه کمک رسانی در سراسر افغانستان شده است. توجه کنید به مطلبی در این مورد.
آقای وجدانی تشکر از وقتتان. به نظر دلیل ترک افغانستان توسط کتله عظیمی از مردم چی است؟
من مهاجرینی که افغانستان را ترک کردن و یا در حالت ترک کردن هستند دو تا کتگوری تقسیم میکنم. یک گروهی از این مردم شامل افراد نخبه و باسواد افغانستان میشن که دیگه زندگی در افغانستان برای اونا مساعد نیست، چون در عرصه های کنا قبلا مشغول کار بودن و زندگی داشتن در افغانستان. فعلا با حاکمیت طالبان شرایط کار، شرایط زندگی به اونا مساعد نیست. کتگوری دوم مردم شامل افراد میشن که اینا کار و روزگار خود را از دست دادن و زمینه کار برای اینا در افغانستان مساعد نیست. اینا نیز مجبور شدن که افغانستان را ترک بکنن و پناهنده شوند به کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان. و این افغانایی که در این دو کشور پناهنده میشن طبعا یک تعداد اینا به خاطر طی مراحل اسنادشان که بتوانن وارد کشورهای اروپایی به شمول آمریکا شوند. و کتگوری دوم بنابی که مجبوریت وجود داره، شما میفهمین که اخیراً ایران یک تعداد زیادی را به قتل رسان در ایران و همچنان در پاکستان هم شرایط بسیار ناگوار و سختی برای مهاجرین وجود داره. اینا مجبور و مکلف هستند به خاطر امرار معاش و معیشت و به خاطر که بتونن اقتصاد خوبی داشته باشن حداقل یک پولی را به دست بیارن تا خانواده های خود را کمک و حمایت بکنن، اینا به کشورها منتقل شدن.
شما گفتین یک کاتگوری است که مردمای نخبه و مسلکی افغانستان است که افغانستان را ترک میکنن. ترک افغانستان توسط جوانان، توسط مردمان نخبه و نیروی بشری بر خود افغانستان، بر آیندهش چه پیامد داره؟
یک زیان است که به افغانستان وارد میشه. سرمایه معنوی است که در حالت فرار از افغانستان هستند. در کاتگوری های مختلف از استادای دانشگاه گرفته تا خبرنگاران تا فعالین مدنی تا کسایی که در افغانستان یک مدت اینا تحصیل کردن، خدمت کردن و بالاخره زمانی رسید که دیگه جانب طالبان نیاز به اینا نداره. حتی من با دوستای در تماس هستم در افغانستان که در نهادهای دولتی اینا مصروف کار بودن، اما متاسفانه بنا به شرایط مختلف و سیاست هایی که طالبان در قبال افراد دارن اینا را در کاتگوری های مختلف از وظایف اخراج کردن. بنابراین اینا مجبور و مکلف هستن که یا کشور را ترک بکنن، چون دیگر راه و گزینه‌ای ندارن که اینا بتونن به زندگی خود در افغانستان ادامه بدن. این صدمه بسیار قوی و بزرگی است به پیکر و جامعه افغانستان وارد میشه. من فکر میکنم سالهای دیگه طول خواهد کشید که جبران شود یا نشود. اگر حاکمیت فعلی با این طرز و فکر، با این نوع حکومتی که فعلا در افغانستان داره، شما ببین هر روز قیودات وضع میکنه، هر روز زمینه را برای مردم تنگ میسازن، هر روز زندگی را دشوار میسازن. بنابراین طبعا اینا مجبور مکلف هستن که کشور را ترک بکنن تا بتونن حداقل به جای پناه ببرن که زندگی آینده خود را حداقل بتونن در یک آرامش سپری بکنن.
و بالاخره تعداد کسانی که مهاجرت میکنن و دسترسی آسان هم ایران و پاکستان است، آینده خود از اینا چی است؟ آینده مسلکیشان، آینده کاریشان؟
زمانی که در افغانستان ما شما زندگی میکردیم و دوباره که از افغانستان میرفتیم به کشورهای همسایه، دیگه شما اون شخصی نیستین که در کشورتان عزت داشتین، احترام داشتین، جایگاه ویژه داشتین. اما شما که به کشور دیگه میرین تا زمانی که بتونین همچو شرایط براتون مساعد شه و طبعا بسیار مشکل است، شما مجبور و مکلف هستین از کارهای ابتدایی، کارهای شاقه شروع بکنین. و این افراد هم به خصوص به کشور ایران و پاکستان گرفتن، تمام اینا مصروف کارهای شاقه هستن. بنابراین آینده که چندان خوبی در انتظار اینا نیست، اما این که به خاطر اطفال و خانواده خود اینا مجبور و مکلف شدن که به کشورها پناه ببرن تا حداقل بتونن امو امکانات ابتدایی رو به دست بیارن. وقتی که شما اگر در افغانستان هم زندگی بکنین، شرایط کاری مساعد نباشه، شرایط تحصیل مساعد نباشه، حتی از نگاه فکری شما آرامش ذهنی نداشته باشین، بنان شما مجبور و مکلف میشین که برین به هر کشور، حتی کار شاقه هم اگر باشه، حتی اگر آینده نسبتا نامعلوم هم در انتظارتان باشه، البته یک امنیت فکری خود میتونین در اونجا داشته باشین. بنان این مشکلات باعث میشه که من فکر میکنم مردم ترجیح میدن از اینکه در افغانستان زندگی بکنن برن در کشورهای همسایه تا بتونن نسبت به افغانستان شرایط بهتری داشته باشن.
این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را